Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhum محقق در پایان مقصد اول که مربوط به ارث انساب بود، پنج تا مسئله ذکر کرد. اجتماع ورثه اگر طبقه اول تا حدود دوم باشد، هم نصوصش کم نیست، هم اقوالش زیاد است، هم محل ابتلاست. اما طبقه سوم هم نصوصش کم است، هم اقوال نادر هست، هم محل ابتلا نیست، مخصوصا اگر با زوج و زوج جمع بشن، یعنی نسب با سبب جمع بشد. ولی یه قاعده کلی که از نصوص استفاده می شود این است که اولین سبب یعنی زوجیت هرگز محجوب نخواهد بود به حجب حرمان. هیچ طبقه از این طبقات سگانه نسبی نمیتوانند حاجب زوجین باشند به حجب حرمان. با حجب نقصان چرا؟ یعنی اگر فرزند باشد، پدر سهم اعلا نمیبرد، مادر سهم اعلا نمیبرد، اینا زوجینن در حقیقت، نه پدر و مادر میت. پدر و مادر میت سهم خودشون میبرند، ولی زوجین سهم اعلا را نمیبرند. و اگر فرزند نباشد، با طبقات دیگر به هم جمع شن، سهم اعلا خودشون برن. بنابراین اینها نه حاجبند و نه محجوب. فقط در صورتی که فرزند داشته باشند حجم نقصان دارند، در صورتی که نداشته باشند با همه انساب سگانه، درجات سگانه جمع میشن، یعنی با پدر و مادر میت که طبقه اولند و همچنین با اجداد و اخوه که طبقه دومن و با اعمام و عمات، اخوال و خالا که طبقه سومن، با بنی اعمام و بنی اخوال که در طول همون طبقه سوم قرار دارن، هرگز محجوب نیستن، حاجب هم نیستن. بنابراین سهم اعلا و ادنای در قرآن مشخص کرده، چهار تا سهم است که زوج اگر فرزند باشد سهم ادنا رو ببرد که ربع باشه، اگه فرزند نداشته باشن سهم اعلا این برد که نصف باشه، زوجه اگه فرزند داشته باشن سهم ادنا این برد که یک هشتم باشه، و اگه نداشته باشن سهم اعلا رو میبرند که یک چهارم باشه. اینا همیشه هست. پس هرگز حجب حرمان در سبب زوجیت نیست، و زوجیت هم با همه اینها جمعن. و این هم یه اصل کلیست که تنسیز هم شده، روایت هم دارد. اون آخرین فرع این است، خدا قدیر رحمت کنه صاحب جواهرم با اینکه خیلی اصرار دارد که در این زمین دامن بزند، اینجا 3-4 سطر بیشتر ندارد، بعد هم تصریح میکنن که اینا جد فروع نادر است. بسم الله الرحمن الرحیم. الخامسه که آخرین فرع از این مسائل پنجگانه است، فرح محقق تو شرایع این چیزی فرمود: حکم اولاد الخعوله، یعنی دایزاده ها مع زوج و زوجه، حکم الخعوله، حکم خود دایی هاست. برای اینکه اینا سهم منیت قرره میبرن، این هم با اول الارحامه بعض هم اولا و بعض هماهنگ است، هم با روایاتی که دارد اینا سهم منیت قرره میبرن. این روایات دو تا پیام دارد، اینکه اینا وارثن، اینکه سهمشون هم سهم منیت قرره است. اما در صدر اسلام دو عامل در طول هم تشریع شده بود و رخت بربست، یکی ایمان بود، یکی هجرت. یعنی در صدر اسلام اگر مسلمانی رحلت میکرد، چون ورثه او کافر بودن، ارثش به مسلمان دیگر میرسید. این یه مقطع تاریخ. وقتی جریان هجرت پیش آمد، اون هر مسلمان ارث ببرد نیست، مسلمانی که مهاجر باشد ارث میبرد. این دو مقطع تاریخ که حکم تکلیفی آمد. حالا اگر یک فردی، یک قبیله، یک جامعه با یک جامعه دیگر هم پیمان بشه که اگر استکبار به ما حمله کرده است، شما از ما دفاع کنید، و اگر به شما حمله کرد ما هم دفاع میکنیم، دم مقدمی، هر بو که هر بو، سلم که سلمی. این عقدتم الایمان است، این رو استثناء کرده. حالا این باید جداگانه بحث بشه و خواهد آمد در مسئله ولا. این آیه رو تو بحث ولا زامن جرانه انشاءالله بخواست خدا خواهیم بود، اما یه حکم جهانیست، یعنی هر کشوری با کشور دیگر، هر فردی با فرد دیگر میتواند بگوید که اگر فلان کشور ستمکار قدرتمند به ما حمله کرد شما دفاع کنید، و بالعکس ما با این شرایط که فلان معدن رو شما ببرید. این المؤمنون عند شروطهم جز شروط وقلایی هم هست. منتها اونجا شارع مقدس گفته بود شما اسم برید، اینجا هم در الا ما عقدتم الایمان نفی نکرده. حالا انشاءالله تو مسئله ولای زامن جریر خواهد آمد. علیه حال فرع آخر این است: حکم اولاد الخول مع الزوجه و زوجه حکم الخول است. این روشن نیست که در چه جهت، در اصل ارث یا در سهمبری، ولی روایات کاملا مشخص کرده است که اینها با زوج زوجه جمع میشن در ارثبری یک، و در مقدار سهم دو، که ارث معنی سقره میبرد. حکم الخعوله این است: فإن کان زوج او زوجه که سببن و بنو اخوال ما بنی اعمام فل زوجه او زوجته نصیب زوجی است، سهم اعلا رو میبرن. برای اینکه حجب هرمان که اصلا ندارن، حجب نقصان هم وسیله فرزند است که فرزند نمی که دارن، پس بنابراین زوج سهم اعلا خود را که نصف باشه میبره، زوجه سهم اعلا خودش را که ربع باشه میبره، بقیه رو عموزاده ها و خالوزاده ها نمیبره. فل زوجه او زوجته نصیب زوجیت، یعنی نصیب اعلا. ول بن الاخوال دایزاده ها سلسل اصل است، ول باقی لبن الاعمام. چرا اونا دو برابر میبرن، دو سوم مونده رو اونا میبرن؟ اینا که زوج و زوجه که نصیب زوجیت رو بردن، اگه زوج بود که نصف رو برد، و اگر زوجه بود که ربع رو برد، بقیه اموال رو تسلیس میکنن لبند الاخوال، یعنی دایزاده ها یک سوم میبرن، دو سوم را بند الاعمام میبرن، ولو بند الاعمام دختر باشن و دایزاده ها پسر باشن. اونا سهم من یتقرب رو میبرن، اینا هم سهم من یتقرب رو میبرن. ولبن الاخوال سلسل اصل و باقی برای بنی اعمام. روایاتی که این خصوصیت رو بیان میکند که طبقات بعدی، یعنی دایزاده ها، خالزاده ها، عموزاده ها، عمزاده ها، اینا ارث میبرند، اما نه فرمود لذکره مثل از الانسین، فرمود اینا سهم من یتقرب رو میبرند. اگر سهم من یتقرب میبرند، کسانی که عموزاده اند دو برابر میبرن ولو دختر باشن، کسانی که عموزاده اند یک برابر میبرن ولو پسر باشن. روایاتش هم تو باب میراث ازواج هست، هم تو باب میراث اعمام. درباره میراث اعمام وسائل جلد 26 صفحه 189 باب 3: باب و ان الاعمام والاخوال و اولادهم يرثون و يمنعون الموالي المعتقين. چه رسد به موالی زامن جریره وقتی اینها مقدم بر ولای اسم بودن؟ یقینا مقدم بر ولای زامن جریره هم هستن، برای اینکه ولای اسم مقدم بر ولای زامن جریره است. و یمنعون الموالی المعتقین، فلا یرسون این موالی مع این بن الاخوال و بن الاعمال. بعد به طور کلی، حالا ولو ارحام خیلی دور هم که باشه، مادامی احد الاقارب از طبقات دور و نزدیک مونده، به سبب ارث نمی رسد بر اساس اولو ارحام بعض هم اولو بعض. و اشاره شد که در عناصر محوری سگانه عنصر سوم لازم نیست که نسب باشد، یعنی اولوالارحام بعضهم اولا بعض از کسی دیگر، اون کسی دیگر ولو سبب باشد ولو بیگانه باشد. روایاتی که تو این مسئله است، اولین روایتی برام کلین رضوان الله تعالی نقل کرد این است که از ابی جعفر ثانی بود مبارک امام جواد سلام الله علیه، فی رجل مات و ترک خالتیه به موالی، اینم دو تا خاله گذاشت و هم موالی گذاشت، اونها نسب اینا سبب. حضرت هم بود که اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله. این دو مطلب رو میرسوند، یکی این که لازم نیست عناصر محوری این اولو الارحام هر سه نسب باشد که بگیم اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، یعنی بعضی از این نسبی ها که نزدیکترن اولا از دیگری هستن، نه، این دیگری خواه نسب باشد که نزدیک است، خواه سبب باشد که راه دوره. به دلیل آیه سوره بارک احزاب که دارد اولو الارحام بعضهم اولا بعض فی کتاب الله من المؤمنین و المهاجرین، مؤمن و مهاجرین که نسب نبودن که سبب بودن، اینجا هم منصوص است که موالی سببند نه نسب. خالزاده ها یا دایزاده ها یا عمزاده ها یا خود اینها مقدمن نسبت به موالی معتق، پس برای میشه عنصر سوم ممکنه نسب نباشه سبب باشه، اولو الارحام شامل حال اون هم میشه. استدلال کردن المالو بین الخالتین، یعنی این دو خالی که موندن مال رو تقسیم میکنن. روایت دوم این باب رو که باز مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابی نجران عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام امام باقر سلام الله علیه قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی خالت جاءت تخاصم فی مولا رجل مات، یک کسی مرد، اون کسی که مولای این بود ولای ارث داشت دایه ارث داشت و این یکی نسب هست، گفت من نسبم سبب ارث ببرم، نه در مقدار، در اصل ارث مخاصمه داشتن. فی خالت جاءت تخاصم فی مولا رجل مات، حضرت فرمود به اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، معلومشه عنصر سوم ولو نسب نباشد. پس عنصر اول خود میت، عنصر دوم این وارث است. این دو جور مصداق دارد، این که اولو الارحام بعضهم اولا بعض در داخل خود انصاب، دوم این که اگر نسبی در کار نباشد نسب با بیگانه اگر مطرح بشه نسب بر بیگانه مقدمه، بیگانه ولای عتق است و ولای زامن جریجه است و ولای امامت. اولو الارحام بعضهم اولا و بعضن، یعنی ولو اون بعض نسب نباشد، غرض اینه که ظاهر این اولو الارحام نشون میده که مفضل و مفضل آله هر دو نسبی باشن، اما از این استدلال حضرت چه اینکه ظاهر آیه سوره احزاب هم اینه که اون مفضل و علی ولو نسب نباشد. البته از اینجا معلوم میشه که روایات دیگری که آمده اولو الارحام رو معنا کرده، این طبقات سگانه رو تشریح کرده که طبقه اول مقدمه بر طبقه دوم است، یعنی ابوان و اولاد مقدمن، بعد اجداد و اخو مقدمن، بعد اعمام و عمات یا اخوال و خالات مقدمن، در همه موارد به اولو الارحام توسل شد، این برای بیان حصر نیست که اولو الارحام فقط در همین محدوده نسبی باشد. این روایت اول باب چهار اینه، وجود مبارک ابی جعفر فی حدیث قاله و امو که اخو ابی که من ابیه و امه اولا بک من امه که اخی ابی که من ابی، یعنی عموی ابویدی مقدم است. بعد همود و امو که اخو ابی که من ابیه اولا بک من امه که اخی ابی که لامه، ابی مقدم بر امی است. بعد تمود و ابن امه که اخی ابی که من ابیه و امهی اولا بکه من ابن امه که اخی ابی که لابیه، اون پسر اموی ابوینی مقدم است بر پسر اموی ابی. بعد تمود و ابن امه که اخی ابی که من ابیه اولا بکه، همه اینا نسبن. و در خدام خیال بکنه که در داخلی خانوادگی اولو ارهای بعضی اولو بعضیرن، که اگر امر داره بشه بین نسب و سبب اولو ارحام نگیره، نه چرا میگیره. غرض این است که این استدلال هایی که به خود آیه توسل میکنن، هم برای آن است که دست اون بیگانه ها رو ببندن، هم راه فقهی به ما نشون بدن که استدلال کردن. مثل که وجود باره که امام صادق به زرار میگوید آیه دارد که فمسحوا برؤوسکم و ارجلکم، سرتون رو مس بکشید، شما چرا میگید یک گوشه سر کافی است؟ از همون مکان با، چون در قرآن که نفرمود فمسحوا رؤوسکم، که فرمود فمسحوا برؤوسکم، این با در اینجا معنی من تمیزی است. اینجور استدلال کردن و تمسک کردن به قرآن راه اجتهاد نشوندنه. زراره از اصحاب است و عرب است، گفت که ما در مسئله دست مشخص شد که علل مرافق است، اما وقتی که در سر مشخص نشد در دوام سهو بر رؤوس کن سر هم از پیشید سیانه چون میگه دی مقدار کافیه همون مکان با، چون در قرآن نبود دوام سهو رؤوس کن که فهمون دوام سهو بر رؤوس کن. اینجور استدلال سوال و جواب پیداست که راه اجتهاد نشون دادن. این گونه از استدلال ها که به صورت تفصیل ذکر میکنن معلوم میشه که عنصر سوم اولوالارحام بروف شخص ثالث باشد. در باب زوجیت هم مشابه این مطلب هست که اینا با کی جمع میشن با کی جمع نمیشن. در همون صفحه 196 چون در صدر اسلام مستدرید که به زنها ارث نمیدادن، می گفتن ارث مال کسی است که بتونه دفاع بکنه، دست به شمشیر باشه اون پسر است، چون که بچه کوچیک هم ارث نمیدادن. در باب یک از ابواب میراث ازواج اونجا سهم اینا که مشخص کردن فرمودن به این که لا یرثو مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع الابن الا الزوج و زوجه. این استثناء منقطع نیست، یعنی هیچ وارثی اهم از نسب و سبب باید اینا ارث برن. معلوم میشه که این سببیت محدود نخواهد بود، گرچه سهم اعلا و ادنا دارن ولی بی سهم نخواهد بود. و ان الزوج لا ينقص من النصف شیئا، کمتر از نصف اصلا نمیبرد، برای اینکه اگر بچه نداشته باشد نصف داشته باشن که ربع. و زوجه لا تنقص من ربع شیئا، چون زوجه اگر فرزند داشته باشه که یک هشتمه، نداشته باشه یک چهارمه، از این کمتر نیست. بعد فرمود که اذا لم یکن ولد فاذا کان معهما ولدان فلزوجه الربع للمرأه از ثمر. اومد در روایت سوم این باب دارد که از ابی جعفر علیه السلام فی قوله تعالی یستفتونک فی النساء، که آخرین آیه سوره مبارکه نساست، قال کان نبی الله صلی الله علیه وسلم سئل عن النساء، چون اون روز تازگی داشت که زنها ارث میبرن یا نه، ما لهن من المیراث فانزل الله الربع، چون سوال شده از حضرت که سهم زنها چیه، این آیه یک چهارم یک هشتم آمده که اگه فرزند داشته باشن یک هشتم، نداشته باشن یک چهارم. دوای دو همینه، ان ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال ان الله ادخل الزوجه و الزوجه علی جمیع اهل الموارث، هرگز محجوب نیستن. فلم ینقص هما من الربع و الثمر، یا یک هشتم است اگه فرزند باشه برای زن، یا یک چهارم است اگه فرزند نباشه. بنابراین هم از استدلال اولوالارحام بعضهم اولا به بعض برمی آید و هم از تصریح خود اینها که به این آیه استدلال می کردن که سبب بعد از نسب هست و نسب مقدم بر سبب است، به در زوجیت هیچ نقصی نیست، یعنی هیچ وارثی نمی تواند جلوی سهم الارث و سور ارث بری زوجین را بگیرد، منطقه اگر فرزند باشد زوجین سهم اعلاشون نمی برند، اگر فرزند نباشد سهم ادنا را نمی برند. والحمدلله به العالمین.